أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيدا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر خدا توفیق عنایت کند و حضرت بقیت الله لعظم امام زمان ارواحنا له الفدا یاری بفرمایند. مسائل شرعی که امسال خدمت شما عزیزان سروران تقدیم میکنم در مسئله محل ابتلاء غیبت و مسائل حواشی اوست، از گناهان کبیره شمرده شده گناه غیبت. البته در اصطلاح رایج غیبت میگن، غیبت به معنی غایب شدنه که کار حرامی نیست. امام زمان علیه السلام در حال غیبتن، ولی آنچه که حرامه غیبت است. ما به همون اصطلاح صحیحش سعی میکنیم استفاده کنیم. غیبت از گناهان و معاصی کبیر است و خیلی هم در روایات و در بعضی از آیات قرآنی نسبت به او هشدار داده شده. خب می دانید که در قرآن این آیه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه در سوره حجرات وارد شده. هیچ یک از شما مجاز به غیبت از دیگری نیست. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت مرده برادرش رو بخوره؟ برادرش که مرده گوشت بدن او رو جدا کنه و بخوره؟ شما همه تون از این کار و از این عمل تنفر دارید. این صورت برزخی و آخرتی غیبته. در روایت دارد که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روزی دستور فرمودند که مردم روزه بگیرند در غیر ماه رمضان. اگر امام یا پیغمبر چیزی رو دستور بدهند امتثال و اطاعت واجب میشه. کسی نمیتونه بگه فقط روزه ماه رمضان واجب بود. نه، وقتی مخاطب پیغمبر یا امام معصوم قرار میگیرد و میفرماید باید روزه بگیری، فردا را باید روزه بگیری. دستور دادن که همه روزه بگیرند و کسی افطار نکند مگر اینکه بیاد و من به او افطاریش رو بدم. این عمل انجام شد. به هنگام افطار می آمدن می گرفتن افطار رو از دستون حضرت، دو تا زن هم اومدن. حضرت فرمود به شما نمیدم افطاری رو. عرض کردن یعنی چی یا رسول الله؟ ما روزه بودیم. فرمود شما وسط روز افطار کرده بودیم. گفتم ما افطار نکردیم. فرمود غیبت کردید شما. شما غیبت کردید و این عمل افطار روزه شماست. بعد حضرت اشاره کردن فرمودن آنچه الان در دهان دارید بیرون بیاندازید. اینا انداختن بیرون یه تیکه گوشت بود. می شود به قدرت الهی اون صورتی که مال عالم برزخه پیغمبر او رو تو دنیا متمثلش کنه و کاملا مشهودش بکن. روایات فراوانی در مورد نهی از غیبت داریم که اگر خدا توفیق بده به مناسبت این مسائلی که میخوام عرض کنم انشاءالله شبهای دیگه بعضیش رو تذکر میدهم. اما غیبت چیست؟ غیبت تعریفی که الان بسیاری از فقها دارند این است که عیب مخفی مؤمن را پشت سر او و در غیاب او انسان به دیگری تفهیم کنه. ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او 5 کلمه است. ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب، درسته؟ منظور از ذکر چیه؟ یعنی هر عملی که موجب تفهیم به دیگری باشه، میخواد گفتار باشد، میخواد نوشتار باشه، میخواد اشاره باشه، فرق نمیکنه. اگر عیب مخفی مؤمن رو در غیاب او بگویم غیبت است، بنویسم غیبته. اگر اشاره کنم، مثلا دیگری کسی از من میپرسه که فلانی بود این کارو کرد، من سرمو تکون بدم، من دارم غیبت میکنم، درسته؟ این غیبت. رفتاری رو انجام بدم که دیگری بفهمد، تفهیم به دیگری. اگر کلام من به صورت صریح باشه، باز این غیبته. به صورت کنایی هم باشه غیبته، کنایه وار. مثلا فرض کنیم فلانی چه جور آدمیه، یام خدا آدمو از فحشا نگه داره، روز این اشاره است به عیب او، روزه. خدا کنه آدم دستش کج نشه، خدا کنه آدم فلان، یه بیانی رو میکنه که طرف مقابل متوجه عیب او میشه. پس ذکر عیب منظور فقط در زبان نیست، بلکه هر عملی که به من مستند باشه، من در تفهیم و در فهماندن عیب به دیگران، عیب مخفی مؤمن رو به دیگران من تفهیم بکنم، این میشه غیبت و مصداق اون حرامی میشود که در آیات و روایات نسبت به او هشدارهای بسیار جدی رو دادند. این توضیح کلمه ذکر. حالا عیب چیه؟ مخفی چیه؟ اینها انشاءالله برای شبهای آینده اگر خدا عمر و توفیق مرحمت بفرماید. خداوند متعال همه ما رو با وظائف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظائف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب ماه محرم سال 1432 فرا رسیده، آغاز تجدید عزاداری بر حضرت سید الشهدا در میان ماست. در عالم خلقت و در ملکوت عزای امام حسین علیه السلام تعطیل بردار نیست. از آن لحظه که این حادثه عظیم اتفاق افتاده، این حادثه منشأ مصیبت زدگی آنان که در عالم ملکوتند شده است و آنان همواره در عزا هستند تا روز ظهور ولی عصر علیه السلام، بلکه بر اساس بعضی از نقلها ای تا دامنه قیامت هم میره، بلکه تو خود قیامت هم این جریان داره. منتها ما انسان ها چون ظرفیت همون زیاد نیست، و ما زود خسته میشیم، حوصلمون سر میره. عموممون بعضیا هستن که ظرفیتاشون زیاد هست در این زمینه و من دیده بودم اونها رو در سابق ایام که اونا برایشون خستگی تو این زمینه ها تقریبا نامفهوم بود، تقریبا نامفهوم. من با اونا رو دیده بودم و باهاشون زندگی هم کرده بودم مدتی. چون عموم ما این گونه هستیم، خب در طول سال به مناسبت محرم تجدید میکنیم عزاداری بر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو که بسیار هم مورد توصیه و تأکید اولیاء دین بوده، خیلی زیاد به لطف خدا عنایتی بود، عمری مرحمت فرمود و باز هم ما بر سر سفره حضرت حسین ابن علی علیه السلام نشستیم و توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت رو در این شب اول محرم پیدا کردیم. من یه چند تا توصیه عمومی عرض بکنم، انشالله اگه بحث ادامه داری رو بخوام عرض بکنم از فردا شب آغاز میکنم. نکته اول این که بر حسب روایت معتبری که از وجود شریف حضرت سامن الحجاج علی ابن مسر رضا علیه السلام وارد شده که سندش هم سند خیلی خوبیه توی معیارهای طلبگی، روز اول محرم توصیه شده است به روزه گرفتن. راوی میگه خدمت حضرت آمدم روز اول محرم، اولین پرسشی که حضرت از من کردند و سخنی که فرمودند به من فرمودند اصائم انت، امروز روزه ای؟ عرض کردم نه. حضرت فرمود امروز که روز اول محرمه، روزی است که دعا در معرض استجابت. کسی با زبان روزه دعا کنه، دعاش به استجابت نزدیکه. امروز اون روزی است که زکریای پیغمبر دست به دعا برداشت و عرض کرد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، خدایا ذریه پاک به من مرحمت کن، و خدای متعال به او جواب مثبت داد و دعای او رو مستجاب کرد و یحیی رو به او مرحمت فرمود. این توصیه رو قبلا هم شنیده اید، تذکرش خوبه. در روایت داریم الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار فعالیت مؤمنه، بهار فعالیت. بعد توضیح داد خود حضرت در ادامه، فرمود چون زمستان شبهای او بلنده، می تواند مؤمن از بلند بودن شب بهره مثبت ببره و پاسی از شب رو با خدای خودش مناجات کنه. درسته، روزهاش هم کوتاه، از کوتاه بودن روز میتونه بهره ببره و روزه بگیره. ما اکنون در کوتاه‌ترین روزهای سال قرار داریم، هوای اگه سرد نیست دست کم معتدل هست، روزهایی که امساک در او کمتر از 12 ساعت هم طول میکشه، اگر کسی عذر و مانع شرعی نداره اقدام به این کار در حقیقت بهره بردن از این موقعیته. البته همینجا عرض کنم که اگر کسی روزه قضاء ماه رمضان بر عهده اش هست نمیتونه نیت روزه استحبابی کنه، باید نیت روزه قضا کنه. اگر نماز قضا به عهده کسی هست میتونه نماز مستحب بخونه، باطل نیست نماز مستحب بشه، ولی در روزه این چنین نیست. اگر روزه قضا کسی داشته باشه روزه مستحب نیت بکنه روزش باطله، یعنی نه روزه قضا به حساب میاد نه روزه مستحبی، هیچ کدوم. ولی میتواند کسی که روزه قضا دارد، چه مال همین ماه رمضان گذشته چه مال ماه رمضان های پیش از آن، کسی که چنین وظیفه‌ای به عهده‌اش هست میتواند نیت ترکیبی داشته باشه، یعنی نیت کند روزه قضا را همچنین نیت کند روزه مستحب رو. فقط اگر روزه مستحب رو نیت بکنه باطله، ولی اگر اون روزه رو هم نیت بکنه هم برای روزه قضای او این روزهی که میگیرد حساب میشه و هم ثواب روزه مستحب رو خدا به او عنایت میکنه. این نسبت به روزه. پس روزه داشتن، روزه گرفتن و از خدا درخواست کردن انشاءالله جزء کارهایی باشه که ما خود رو بر او انشاءالله بتونیم موفق کنیم. این یک نکته. دوم اینه که در روایات ما ورود به ماه محرم به صورت خاصی توصیه شده. اون روایتی که از حضرت رضا علیه السلام باز نقل شده که حضرت فرمود کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما. پدرم این گونه بود، نه یک سال نه دو سال، روشش این گونه بود. کان ابی اذا دخل شهر محرم، روشش این بود که وقتی ماه محرم وارد می شد دیگه نمی خندید، تبسم هم از لبهای پدرم رخت بر می بست و بر او حالت حزن و مصیبت ظاهر بود و این حالت در او دوام داشت تا روز عاشورا که اون روز روز مصیبت و بکای پدرم بود و مرتب میگریست و این جمله رو تکرار میفرمود، فرمود هذا یوم قتل فیه الحسین علیه السلام، امروز جدم حسین رو کشت. اگر ما به این مقدار ظرفیت نداریم، اگر به این مقدار ارزش رو ندارم من، اما این چنین نباشه که خدای نکرده بین این ماه و ماهای دیگه برای من تفاوت آنچنانی نباشه. نه، گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه مقداری در این زمینه دور خودمون جمع جور کنیم. خب جوانها خیلی دوست دارن بگن، بخندن، شوخی کنن. به احترام حضرت سید الشهدا علیه السلام، به احترام موسی بن جعفر صلوات الله علیه، اگر روش و برنامه خودشون رو عوض کنند بدونن که یه چیزایی نصیبشون میشه. چی نمیدونم، بسته به اینه که خدای متعال چقدر این عمل رو برداره چقدر بخره. با خدا نمیدونیم چگونه ما وقتی معامله میکنیم چی گیرمون میاد، ولی حتما یه چیزای خیلی خوبیه. بعضی بزرگان در کتابهاشون نوشتن، یکی از بزرگان هست میگه من متوجه شدم تو خونه خودم یه بچه کم سن و سالی دارم، من متوجه شدم که این بچه شاید ذکر میکنه سنش رو، الان یادم نیست، خیلی بچه کم سن و سالی بوده، این بچه بدون اینکه کسی به او گفته باشد و توصیه‌ای کرده باشه، این بچه تو ایام ده محرم غذاهای لذیذ نمیخوره، نون خوش میخوره، گاهی هم آب میخوره، تظاهرم نمیکرد، ولی این روش این بچه بود. سابقی ها خیلی چیزایی میفهمیدن، الان هم هستن یه عده که خوب میفهمن، ولی خب روش و برنامه روزگار ما اینجوری شده متاسفانه که بعضی از این چیزها رو گاهی به نسل جدید که میگویند، نسل جدید ای کاش فقط عمل نمی کردن، گاهی به دیده سخافت بهش نگاه میکنن، خیلی چیزای پرت و پلایی میبینن. نه، واقعیت اینه که این چیزا درسته، حالا ما جا موندیم ازش، ما جا موندیم. روش اهل بیت علیهم السلام در مورد ماه محرم این گونه بوده، لذا اگر ما برنامه خودمون رو یه جوری تنظیم کنیم که مقداری مشابهت پیدا بکنه، خیلی میتونیم از این سفره بهره ببریم. در طول سال زمانهایی است که خدا دلها را با رحمت خودش به نوازش در میاره. یه مکانهایی هست تو دنیا که اگه انسان به اونجا بره رحمت خدا در اون مکانها بیشتر شامل حالش میشه. کنار خانه کعبه اینجوریه، شما مشرف بشید، وقتی میرید کنار خانه کعبه متوجه تفاوت اونجا و خیلی جاهای دیگه میشید، خیلی فرق میکنه هواش اونجا، خیلی فرق میکنه، جان انسان دگرگون میشه اونجا، در حال صفا و مروه، در بین صفا و مروه شخص متوجه این معنا میشه. کافیه یه خورده ای فقط متذکر باشه. در میقات ها، در حال احرام، اونجا یه عنایاتی به اشخاص میشه، عنایاتی میشه. تو عرفات، اونایی که رفتن عرفات میدونن چیه، تمام عالم یک طرف و صحرای عرفات یک طرف. این که عرض میکنم اینو جدی بگیرید، تمام دنیا یک طرف با همه زرق و برقاش، عرفات یک طرف، جاهای دیگه هم هست، حرم سامن الحجاج علیه السلام، حضور در اونجا انسان رو در معرض رحمت قرار میده، حرم امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حرم حضرت سید الشهدا، تو سامر را برید، تو سرداب مقدس برید، بقی جاهای دیگه کنار قبر پیغمبر خدا، تو مسجد النبی نسیم ها میاد، این مال مکان. مساجد معمولی هم داره، منتها بالاخره به تفاوت درجات. زمانهایی هم هست که خدای متعال بندگان خودش رو میخواهد با به حرکت درآوردن نسیم رحمت جانهاشون رو تر و تازه کنه. ماه رمضان یکی از اون اوقاته، خود ماه رمضان یکی از بهترین زمانها همین دهه عاشورا است، دهه محرم. و البته بعد از دهه این چنین نیست که این نسیم قطع میشه، ولی تراوت و اون شادابی توی دهه خیلی محسوس تره تا برای بعد. انسان خودش رو آماده کنه برای برنامه. فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرفوا لها، خدای متعال را در زندگی شما یک نسیم هایی است، خدا یه نسیم هایی برای شما میفرسته، این نسیم ها زنده میکند مرده را. گفت نفحه آمد، منتها نصیب بیداران. نفحه آمد، طبیب بیماران، اونی که احساس بیماری میکنه با این نفحه ها شفا پیدا میکنه، اونی که بیداره از این نسیم ها بهره میبره. نفحه آمد، نفحه آمد، نصیب بیداران، نفحه آمد، طبیب بیماران. خدا نسیم هایی رو داره به مناسبت مکانها، به مناسبت زمانها. بعضیا یه مناسبت های دیگه هم برای خودشون دارن. شما اگه بعضی از کارها، بعضی از روش ها رو داشته باشید، در شبانه روز گاهی خدا 10-15 بار از این نسیم ها به سمت شما به حرکت در میاره. میشه این شدنیست که شما کاملا این تفاوت رو در وجود خودتون دریابید. بعد در روایت داره که پیغمبر خدا فرمود الا فتعرضوا لها، آگاه باشید، خودتون رو تو معرض این نسیم قرار بدید. والا نسیم داره میاد، درا رو ببندیم، پنجره ها رو محکم قفل کنیم، خودمون تو یه جای نگه داریم که از هیچ روزنه ای امکان ورود نسیم نباشه. میاد و میره و اونایی که فقط اهلش باشن استفاده میکنه. الا فتعرضوا لها، آگاه باشید، خود رو در معرض این نسیم ها قرار بده. نسیم رحمت خدا از ناحیه حسین ابن علی علیه السلام شروع به وزیدن کرده. این ماییم که باید خود رو در برابر او قرار بدیم تا جان ما تر و تازه بشه، تا اون بیماری های ما، تا اون مشکلات ما، تا اون انحرافاتی که ما داریم به برکت سید الشهدا علیه السلام انشاءالله همه حل و اصلاح بشه. خود رو تو این دهه در معرض نسیم رحمت قرار بدید. خب این عرایز من، اما اون روایت اول رو من دنبالش رو بخونم. راوی میگه وقتی حضرت به من فرمود روزه هستی یا نه، من عرض کردم نه. فرمود امروز روزی است که این زکریای پیغمبر دعا کرد و خدا یحیی رو به او مرحمت کرد. فرمایشش که تمام شد، بعد این جمله را فرمود یا ابن شبیب ان اهل الجاهلیت کانوا یعظمون شهر المحرم و یحرمون فیه القتال. مردم جاهلیت فقط اعتقادشون خراب نبود، فقط شرک و بت پرستی نداشتن. از همه خصوصیات انسانی تقریبا توهی بودن. خیلیشون بودن که اصلا زندگیشون از راه چپاول و غارت میگذشت، نه ناله یتیم دل اونها رو میلرزوند، نه شیون زن بچه مرده در اونها اثری میگذاشت، نه از کشتن پیر جوان زن مرد عبایی داشتن، دختر رو به دست خودشون تو گور بکندن. حتی دختر گاهی همون تو قبرم که بود، دختره نمیفهمید باباش داره چیکار میکنه، بابایی میخوامونش، دختره دیگه خیلی علاقه به باباش داره، از میدید که باباش قبر رو کنده و ریشش خاکی شده، دختره از تو قبر همینجور که باباش خوابونده بودش دست میزد ریش باباش، ریش باباش که خاک ریش باباش رو بگیر. این قصه، این قضیه که دارم میگم تو خود روایت های کسی اومد به پیغمبر خدا گفت یا رسول الله من اینجوری بوده برنامه، در زمان جاهلیت زنم حامله شد مخفی از من، من رفتم مسافرت مخفی، یعنی زایید و دختری بود داده بود همسایه ها بزرگ کنن، و بعد 4-5 سال یه روز دیدم دختری تو خونه ماست، گفتم این کیه؟ و خلاصه زنه به من گفت که این همون بچه ای بود که من به دنیا آوردم، چون قبلا گفته بود که بچه مرده. به این امید به من گفت که من این بچه رو دیگه نکشم، چون دختر قبلی همون که به دنیا می آمدن می کشتم. این بچه هم تازه فهمیده بود من باباشم، منم اینو بردم و به بهانه دیدم ننگ دختر داری رو من نمیتونم تحمل کنم، کندم یه قبری و ریشام هم خاکی شده بود، من این بچه رو اومدم بذارم تو قبر، تو همون قبر هم دید ریش من خاکیه، ریش من تکون که خاکی نباشه، ولی من در این حال خاک رو ریختم روش، عشق از دیدگانه پیغمبر خدا جاری شد. تو اینقدر سنگ دل بودی که بچه‌ای که اینجوری به تو محبت میکنه تو این چنین مورد بیرحمی قرارش دادی. اینجوری بودن اهل جاهلیت، فقط بحث شرک و بت پرستی نبود. اما امام رضا فرمود با همه ی حرف ها به محرم که میرسیدن یو حرمون فیه القتال، دیگه جنگ تعطیل میشد، هر کسی هر دشمنی که داشتن گفتن محرم رسیده، باشه بعد محرم می جنگه. احترام محرم رو داشتن. بعد حضرت فرمود فما عرفت هذه الامه حق شهرها و حق نبیها، اما این امت کارشون به جای رسید که نه احترام این ماه داشتن نه احترام پیغمبرشون رو. لقد قتلوا في هذا الشهر ابن بنت ربيعة. تو این ماه بچه های پیغمبرشون رو کشتن، دختران او رو به اسارت بردن، خیمه و خرگاه اونها رو مورد جسارت و غارت قرار دادن. بعد حضرت فرمود یا ابن شبیب این کنت باکی لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر بخوای بر چیزی گریه کنی، برای حسین، برای امام حسین گریه کن. چرا؟ فإنه ذبح کما یذبح الکبیر. چون مانند گوسفند سر او را از بدنش جدا کرد. این عرض بکنم شالا آقای صدقی شما رو به فیض میرسونند و عزیزان دیگه. گوسفند رو اگر شما از جلو سر نبرید حلال نمیشه. آدابی داره. توصیه شده قبل از این که سر او رو ببرید بهش آب بده، حتی اقل آب رو نشونش بدید. اگر حیوان تشنه است بذارید تا اونجا که خودش آب میخوره بذارید بخوره. وقتی هم خواستید حیوان رو سر ببرید نکنه از پشت سر ببرید، حیوان خیلی اذیت میشه. اما یا صاحب الزمان، السلام علی المذبوح من القفا.